اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم، اما قبل از اینکه شما را در جریان گزارش ها و مطالب صبح امروز قرار بدیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، به دنبال کشته شدن یک جوان در ولایت پنشیر توسط طالبان، ده ها نفر بر ضد آنان در بازارک مرکز این ولایت دست به تظاهرات زدند و خواهان بازداشت عاملان این رویداد شدند. به گفته مردم محل، این جوان محمد آقا نام داشت و صبح یکشنبه در اثر گلوله‌باری افراد طالبان در مربوطات ولسوالی عنابه ولایت پنشیر کشته شده است. معترضان مدعی‌اند که این جوان هیچ مسئولیت رسمی در حکومت گذشته نداشته و افراد طالبان این جوان بیگناه را بی‌رحمانه اعدام صحرایی کردند. سیف الرحمن یکی از معترضان به صدای امریکا گفت که پس از این حادثه مردم دست به تظاهرات زدن و خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این حادثه اند. او گفت تا زمانی که عاملان این رویداد گرفتار و به پنجه قانون سپرده نشود، آنان جسد این جوان را دفن نخواهند کرد و به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. طالبان در ولایت پنشیر کشته شدن این جوان توسط افراد این گروه را تایید کرده و آن را یک سوء تفاهم خواندند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در پنشیر با فرستادن اعلامیه‌ای به خبرنگاران گفته است که عاملان مشکوک این رویداد را بازداشت کردند. پس از این حادثه، جنگجویان طالبان با افراد عبدالحمید خراسانی، عامل امنیت طالبان در ولایت پنشیر، درگیر شدند. آقای خراسانی درگیری میان افراد خود و جنگجویان را تایید کرد و صدای امریکا گفت که عاملان گلوله‌باری بر این جوان نیز بازداشت شدند. آقای خراسانی گفت که تظاهرات پایان یافته و پیکر این جوان را به خانواده‌اش تسلیم کردند. منابع عراقی از سیومین حمله به کاروان ائتلاف نظامی بین المللی به رهبری امریکا در بغداد در روز یکشنبه خبر دادند. یک منبع آگاه به روزنامه شفق عراق گفته است سومین حمله انفجاری به کاروان نیروهای خارجی در منطقه شمال بغداد اتفاق افتاد، اما خسارت جانی در پی نداشت. صبح روز یکشنبه نیز دو حمله مشابه دیگر به کاروان نظامیان خارجی در ولایت‌های بابل و انبار عراق اتفاق افتاده بود. حمله به نیروهای خارجی در آستانه دومین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران در بغداد انجام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. یک مقام امنیتی لیبیا روز یکشنبه گفت که 828 پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در سواحل غربی لیبیا پیدا شده است. با گفته این منبع، تیم‌های هلال احمر لیبیا 28 جسد و 3 نفر را که از حادثه نجات یافته بودند در دو مکان مختلف در سواحل العلوس در 90 کیلومتری ترابلس پایتخت این کشور پیدا کردند. این منبع که نخواست نامش گرفته شود گفت که از آزمایش اجساد برمی‌آید که کشتی عامل آنان چند روز پیش غرق شده است. با گفته این منبع، آمار تلفات ممکن بیشتر از این باشد. تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های لیبیا اجساد را نشان می‌دهد که در امتداد ساحل کنار هم چیده شده‌اند. لیبیا که یک دهه است شاهد جنگ و بی‌قانونی است، به گذرگاه عمده مهاجران آفریقایی و آسیایی تبدیل شده است که سخت می‌کوشند خود را به اروپا برسانند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تعداد مجموعی جان باختگان سال 2021 به بیش از 1500 نفر می‌رسد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات روز یکشنبه گفتند که در ایالت بایی‌ها در شمال شرق برزیل، پس از هفته‌ها بارندگی شدید، دو بند آب در دریاهای محلی که قبلا متورم شده بود را شکسته و سیل در شهرهای سراسر منطقه را جاری ساخته است. بند آب اگوا در جنوب بایا شنبه شب فرو ریخت و مقامات مجبور به تخلیه ساکنان شهر اتامبوی شدند. بند آب دوم صبح یکشنبه در جوسیپه در شمال برزیل شکسته و هشدارهای بیشتری را برای ساکنان به منظور انتقال به مناطق امن‌تر به ارمغان آورد. گزارش مبنی بر تلفات یا جراحات ناشی از شکست بند آب گزارش نشده است، اگرچه پلها و جاده ها آسیب دیده است. خبرنگاران رویترز گفتند که در سواحل ایتابونا، شهر با 200 هزار سکنه، ساکنان محبوس شده در خانه هایشان که در مرکز شهر زیر آب شده بود نجات داده شدند. مقامات در شرق کانگو منع رفت آمد اسیرگاهی و پوسته های امنیتی جدید را اعلام کردند. آنها همچنین از کلیساها، رستوران‌ها و هتل‌ها می‌خواهند که در پی اولین بمب‌گذاری انتحاری مرگبار در منطقه امنیت خود را افزایش دهند. یک مهاجم شنبه شب 7 نفر را در حالی که مشتریان در کریسمس در رستوران غذا می‌خوردند آنها را کشت. نرسیس مطبا شاروال بنی و صاحبان اماکن محبوب در شهر هشدار داد که توریست‌ها ممکن است دوباره حمله کنند. شهر بنی مدت هاست که هدف حمله شورشیان قرار گرفته است و گروه دولت اسلامی آفریقای مرکزی مسئولیت خشونت در این منطقه را بر عهده گرفته است. و حکومت اسرائیل حدود 370 میلیون دلار را مصرف می کند تا جمعیت شهرک یهودی نشین را در بلندی های گولان دو برابر سازد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه در نشست هفتهواره کابینه آن کشور گفت که زمان آن است تا شمار یهودی های اسرائیل در گولان افزایش یابد. حکومت آقای بنت روز یکشنبه طرح 1 میلیارد دلاری بهبود مسکن، سیستم امن و نقل، گردشگری و تأسیسات طبی در گولان را و کابینه اسرائیل پیشکش کرد. در حال حاضر 25 هزار اسرائیلی در شهرک های یهودی نشین در بلندی های گولان زیست دارند و افزون بران حدود 23 هزار عرب دروز که ساکنان بومی گولانن در این ساحه زندگی می کنند. اسرائیل در سال 1967 بلندی های گولان را از سوریه تصرف و در دسامبر 1981 آن را به خاک خود ملحق کرد، اقدامی که مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته و تاکنون شمار زیاد کشورها آن را به رسمیت نشناخته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. مسئولین برنامه محو پولیو در افغانستان از کاهش واقعات مثبت پولیو در کشور خبر می‌دهند. اما این در حالی است که در اواخر سال جاری میلادی 3 واقع مثبت فلج اطفال در ولایت قندوز به ثبت رسیده است. اسرا افندی در زمینه گزارش می‌دهد.
مسئولین برنامه محو پولیو در افغانستان از کاهش واقعات مثبت پولیو در کشور خبر می‌دهند. اما این در حالی است که در اواخر سال جاری میلادی 3 واقع مثبت فلج اطفال در ولایت قندوز به ثبت رسیده. مسئولین صحی ولایت قندوز می‌گویند مشکلات امنیتی و عدم دسترسی به مناطق دوردست سبب شده است تا امسال 3 واقع مثبت در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ثبت گردد. دکتر غلام جیلانی عطایی، عامل کتلوی صحت عامه ولایت قندوز، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تلاش ها برای محو پولیو در سطح افغانستان از طرف وزارت صحت عامه به همکاری شرکای بین المللی جریان دارد.
در ولایت قندوز مشکلات جنگی بوده که خدمات متضرر ساخته و ساحات دسترسی که در اوج ما نداشتیم، یقینا به طفلا حقیقت داره که واکسین برش نرسیده و امو علت بوده که طفلا واکسین نگرفته.
تطبیق واکسین و آگاهی دهی برای خانواده ها باعث کاهش آمار مثبت پولیو در مقایسه به سالهای گذشته در افغانستان شده است. شبانه نوری، یک تن از فعالین جامعه در ولایت قندوز، میگوید عدم آگاهی خانواده ها در مورد ویروس پولیو و باورهای نادرست در قسمت واکسین پولیو سبب میگردد تا کودکان مصاب پولیو شده و در موارد خاص سبب مرگ کودکان گردد.
پولیو یک از امراض ساری هست که من طفلای زیر سن 5 سال به این مصاب میشن و یک مرض بسیار خطرناک و مرض است که اگر خدای نخواسته طفل به این مصاب شوه باعث فلج اطفال میشه.
با آن که هنوز اکثر خانواده ها در مناطق دوردست به عقاید سنتی باورمند هستند، اما شماری از مردم در تطبیق منظم واکسین پولیو تاکید دارند. مرسل از جمله مادران است که در مورد خطرات پولیو آگاه بوده و همواره تلاش دارد تا کودکان خود را از خطرات نجات بخش پولیو مستفید سازد. وی به خانواده ها می گوید:
هر مادر وظیفه‌اش است که باید طفل خود واکسیناش را پورو بسازه، باز خصوصا واکسین پولیو یک واکسین بسیار نجات دهنده به یک طفل می باشه.
وزارت صحت افغانستان می گوید از آغاز سال 2021 میلادی به این سو 4 واقع مثبت ویروس پولیو را ثبت کردند. این در حال است که در سال 2021 آمار مثبت پولیو در افغانستان به 54 تن می رسید. آگاهان امور صحی برای جلوگیری از بیماری پولیو روی افزایش و تطبیق برنامه های آگاهی عامه، مراحت نمودن افضل صحه محیطی و تطبیق واکسین های دوران طفولیت تاکید دارند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس سران برای دموکراسی گفت یکی از اولویت‌های رئیس جمهور بایدن اطمینان از این موضوع است که صدای جوانان در مورد مسائل و آزمون‌های اصلی پیشروی ما شنیده می شود و دیدگاه‌های آنها در سیاست‌های ما و نحوه تعامل ما با جهان منعکس می شود. وزیر خارجه بلینکن گفت که بسیاری از رهبران جوان در سراسر جهان شاهد آزمون‌های برای دموکراسی در زندگی و کشورهای خود هستند و آنها را تجربه می‌کنند.
Listen to their concerns about growing threats to journalists and human rights advocates.
بلینکن گفت من به نگرانی های آنها در مورد تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر گوش دادم. من ناشکیبایی آنها را در برابر تعصب و تبعیض مداومی که جامعه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ناامیدی آنها را از اقدامات ناکافی برای رسیدگی به بحران اقلیم بالقوه شنیدم و نظرات آنها را شنیدم که چگونه می‌توانیم از دیپلماسی فرهنگی برای پر کردن خلاها در جامعه استفاده کنیم، چگونه می توانیم فضاهای جدید برای صداهای جوان ایجاد کنیم و خیلی چیزهای دیگر. و جوانان در سراسر جهان صدای خود را به گوش می رسانند. سال گذشته 10,000 جوان راهپیمایی هایی را علیه نجات پرستی سیستماتیک در سراسر جهان رهبری کردند. برخی دیگر از پناهندگان استقبال می کنند، روزهای انتخاباتی را زیر نظر دارند، فساد را برملا می کنند و حقوق بشر دفاع می کنند. وزیر خارجه بلینکن گفت قدرت دموکراسی های ما با موفقیت آنها بستگی دارد و به این بستگی دارد که جوانان بیشتری به آن عادت پیوندند، رای دادن، نامزدی، مشارکت در زندگی مدنی، در بهبود دموکراسی های ما.
United States is committed to a future where all young people can participate.
لینکن گفت ایالات متحده متعهد به آینده است که در آن همه جوانان بتوانند در تصمیم گیری کشورهایشان شرکت کنند و نماینده داشته باشند. ما در حال پیشبرد ابتکارات مانند پروژه انتخابات جهانی و انتقال سیاسی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده USAID هستیم که در آن جوانان را با راهنمایی و پشتیبانی با هم مرتبط می‌سازیم. آنها باید برای انتخابات شرکت کنند و ما به جوانان و رهبران جوان کمک میکنیم تا مهارت‌ها و ارتباطات را برای خدمت به جامعه خود از طریق برنامه‌های مانند ابتکار رهبران جوان آفریقایی، ابتکار رهبران جوان قاره آمریکا و ابتکار رهبران جوان آسیای جنوب شرقی توسعه دهند. وزیر خارجه بلینکن تاکید کرد که دموکراسی با وجود همه آزمون‌هایش بهترین راه برای دفاع، حمایت و ارتقای کرامت انسانی است، چیزی که همه ما را بدون توجه به این که اهل کجا هستیم، مهم نیست که کی هستیم، هدایت میکند، مهم نیست که چه سابقه داریم. بنابراین ما در حصول اطمینان از این که این سیستم کار میکند، به طور مؤثر کار میکند، برای مردم ارائه میدهد و نتایج را نشان میدهد، سهم واقعی داریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شیر محمد عباس استانکزای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه 24 ماه دسامبر که در یک همایش مردمی در کابل سخنرانی می کرد گفت در برابر آرمان‌های جهاد 40 ساله مردم و در بدل شریعت اسلامی و منافع ملی خود به اندازه یک موی هم با کسی سازش و معامله نخواهند کرد. من نسیم محمود عزیزی مصاحبه در مورد تأثیر دوام وضعیت کنونی بر آوردن تغییرات در سیاست طالبان و چگونگی احتمال تعامل شماری از کشورها روی منافع اقتصادیشان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان با پروفسور محمد نظیف شهرانی از پوانتونیا اندیانا انجام دادم که پیشکشتان میگردد.
ببینید، طالبان یک گروهی شناخته شده در جهان هستند. 26 سال اینا در افغانستان به دهشت و وحشت و آدمکشی و انتحار و به گفته خودشان استشهاد دست دادن. تعداد زیادی کسایی که در حکومت اینا هستند، کسایی هستند که در لیست سیای بین‌المللی به نام تروریست ها معرفی هستند. گروه حقانی که یک جزئی بسیار مهمی حکومت هست، یک گروه تروریستی فوق‌العاده دهشت افکن در دنیا شناخته شدن. با این اوصاف این جای تعجب نیست که دنیا نمیخوان اینا رو به رسمیت بشناسن، اما متاسفانه مجبور شدن اینا شرایطی که به میان آوردن با اونا تعامل داشته باشن. از اون لحاظ نشناختن از اینا برای 4 ماه هیچ جای تعجب نیست.
و در حال حاضر جناب پروفسور، به نظر شما با فشارهای جامعه جهانی طالبا آماده خواهد شدن که پیشنهاد جامعه جهانی را بپذیرن؟
مشکل در اینجاست که کدام طالبا؟ طالبا در قبل از موفقیتشان و اصطلاح خودشان یا به دست آوردن فتح مثل یک گروه خودنشان می دادن. یعنی هر جایی که جنگ و انتحار و استشهاد بود اینا دست داشتن و ادعا می کردن که کارا را امینا کردن، اما یک باری که موفق شدن اینا ما بین خود تفاوتهایی را نشان دادن که البته هر روز بیشتر شده میره. امروز یک طالب وجود نداره، اصلا 3-4 گروهی مختلف طالب در میدان است. یک گروه کوچکی که در دوحه بود و در مذاکرات استداشتن و در تفاهمی که ما بین اونا امریکایی ها بود، اونا ممکن است یک گروهی بوده باشن که طرفداری تعامل با جامعه بین‌المللی بوده باشن و خواستای اونا ساعتی تمکین بکنن که او گروه ملا برادر است. اما گروهی که دو گروه دیگه که به میان آمده، یکی گروه غلدیا که البته به سرکردگی گروه حقانی، اونها هیچ طرفداری معامله کردن و تمکین کردن به خواستای جامعه بین‌المللی نیستن و در پهلوی از اونا یک گروه دیگری از قندهار از ملا یعقوب است، اونا هم همچنان فکر میکنن که جنگ بردن و حق اوناست و شناخته شوند و هیچ مشکلی اونا با هیچ کس ندارن و اونا حق حکومتداری رو دارن و حق شناختی مشروعیت دارن و اونا با ملا برادر و اینا هم در رابطه خوبی نیستن و میگن که ما حق داریم، حق با ماست، دیگران حق ما رو قطع کردن و جهان به اصلاح خودشان خلاف قوانینی جهانی حرکت می کنن و حق اینا را طلب کردن، باید نکنن، باید حکومتشان شناخته شد. اینی تفاوت ها ما بین ملا یعقوب و حقانی ها و ملا برادر و گروه های دیگه هست که در داخل خودی طالب هایی را به میان آورده، اما در پروی از اون گروه های دیگر کماندان های کوچکشان هست که در مناطق مختلف و اصلی که عمومی که مثلا اعلان شده اونا تمکین نمی کنند، هنوز هم مردم ها را به محکم سرایی می کشند و بسیاری ها طلب شدند.
به اجازه شما، در کنار این جمع بندی شما، آیا کدام قرارداد بین کشورهای ناتو و حکومات افغانستان در 20 سال گذشته وجود داشته که با خروج نیروهایشان از افغانستان سرمایه های معنوی هم بیرون ساخته شد؟ از دیدگاه شما دوام این روش بر ابعاد مختلف جامعه افغانستان چی تأثیرات به جامعه می‌گذارد؟
من فکر
نمی‌کنم
که ما بین ناتو و آمریکا یا حکومت قبلی فاسد قدام قراردادی وجود داشته بوده باشه، اما قراردادی که ما بین امریکایی‌ها یا ممالک شامل ناتو با افغانایی که امرایشان کار کردن، احتمال داره به صورت غیر مستقیم، به صورت غیر نوشتاری به اصطلاح وجود داشته باشه. شما اونا با کمک ضرورت داشتن در داخل، همکار ضرورت داشتن، و همکارایی که البته کسایی که حاضر شدن باشن همکار باشن برشان احتمال داره گفته شده باشه که اگر ضرورت شد ما با شما همکار خواهد بودیم و شما را کمک خواهد کردیم. و اینمی تفاهم غیر رسمی که ما بین یکی را دفعانهایی که کار کردن با خارجی ها چی امریکایی ها چی اروپایی ها وجود داره و این البته یک از لحاظ اخلاقی یک چیز قابل فهم است، اما از لحاظ آینده ای افغانستان این بسیار زیاد ای فرار مغزی است، در حقیقت فرارای مغز هاست، فرارای مهارت هاست از افغانستان که البته باعثی بدبختی بیشتری افغانستان میشه بسید که اینا را در طول 20 سال گذشته تربیه شدن و این یک ثروت بسیار مهمی برای جامعه افغانستان بود و این ثروت آیست آیسته دارن از دوست میتن. کسایی که در این تعاملات برنده هستن بازم جامعه اروپا و جامعه امریکایی جمع بهترین افغانهایی تحصیل کرده و با مهارت و ممالک خودشان جذب میکنن و از اینا البته در آینده میتونن در برابری طالبا اگر طالبا بایشان تمکین نکنن استفاده بکنن. فعلا این عاقبت خوبی برای مملکت نمیبینم.
تشکر از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بعد از برگزاری نمایشگاه محصولات داخلی در کابل، زنان تجارت پیشه از حکومت طالبان انتقاد می کنند که برایشان در این نمایشگاه سهم داده نشده است. روز گذشته نمایشگاه در کابل با حضور مقامات حکومت طالبان و قزاقستانی برگزار شده بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه تجارتی قزاقستان به افغانستان، روز شنبه نمایشگاه محصولات داخلی در کابل دایر شد، اما هیچ غرفه‌ای از زنان تجارت پیشه در آن وجود نداشت. زنان تجارت پیشه عدم حضورشان را در این نمایشگاه یک تبعیض می‌پندارند و به این باورند که حکومت طالبان نباید آنان را به حاشیه براند. رویا حافظی مسئول شرکت تولیدی ترشی و مربای صنع آفرین به صدای آمریکا گفت که زنان با سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه کار در رشد اقتصادی افغانستان سهم دارند و نباید نادیده گرفته شوند.
از دولت فعلی همه ما زنان توقع و تقاضایی را داریم که نظر به خواست و فیصله که بین جامعه جهانی و امارات بوده برای زنان تمام حقوق حق اسلامیشان داده شود.
مریم حبیب رئیس شرکت تولیدی لباس است. او گفت که تمام زنان کارمند در این شرکت نانآوران خانه هستند و این زنان باید حمایت شوند. به گفته خانم حبیب، حکومت طالبان با آنها وعده کرده است که در داخل و خارج برای تولیداتشان بازاریابی میکند، اما به قول خود عمل نکرد.
این حال وقتی که ما بازار دائمی نداریم و از نمایشگاه ما رو دعوت نمیکنیم، مشکلات زندگی خود چه قسم پیش ببریم؟ این مشکلاتی که در زندگی ما هست و دامنگیر ما شده، ما خود نمیتونیم از زیر از این بار و جنجال از این مشکلات ما بدر بیاییم.
فتانه بیاد یکی دیگر از زنان تجارت پیشه به صدای امریکا گفت که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در چندی دار با زنان تجارت پیشه وعده برگزاری نمایشگاه های هفتوار و ماهانه را داد، اما این وعده ها عملی نشد. به گفته خانم باید به تازگی حکومت طالبان نه تنها زمینه ملاقات زنان تجارت پیشه را با هیئت تجارتی قزاقستانی فراهم نکرد، بلکه برای اشتراک در نمایشگاه محصولات داخلی نیز آنها را نادیده گرفت.
دومین نشست است که از خانمای تجارت پیشه دعوت صورت نمیگیره. یک نمایشگاه در قصر مرمرین دایر شد و اوم نشست تجارتی بود بین تاجرای افغانستان و بین تاجرای افغانستان که متاسفانه در او نشستم سهم بر خانما نداده بودن و این بارم خانما را نادیده گرفتن، چون خانما سرمایه گذاری کردن، تولیدات دارن و هرگاه خانما را اینا حذف کنن از جامعه فکر نکنم که خانمام آرام بشینه.
اما مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در پاسخ به این سوال که چه برنامه حمایت از زنان تجارت پیشه وجود دارد گفت:
خانمای تجارت پیشه از بخشای مختلف با جناب وزیر صاحب مجلس داشتن. جناب وزیر صاحب به ایشان به صراحت اعلان همکاری کردند و میتونن هر خانم متشبس خصوصی فعالیت های تجارتی را داشته باشن در پرتو شریعت غرای محمدی. هیچ مشکلی نیست، میتونن آزادانه تجارت خود داشته باشن.
این در حال است که سلطانوف بخیز تورلیخواتویچ وزیر تجارت و همگرای جمهوری قزاقستان اخیراً در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرد و با مقامات حکومت طالبان به شمول نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که برای گسترش و تسهیل بیشتر تجارت میان افغانستان و قزاقستان دهلیز هوایی و نمایندگی برخی بانک‌های آن کشور در افغانستان ایجاد می‌شود. این وزارت قزاقستان را چهارمین منبع وارداتی افغانستان خوانده و گفته است که حکومت طالبان خواهان روابط تجارتی بیشتر با قزاقستان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. چندین کشور اروپایی از روز جمعه شاهد تعداد بی‌سابقه مبتلایان به کووید 19 بودند که نوع اومیکرون این ویروس باعث گسترش آن در سراسر قاره اروپا شده است. آژانس رویترز در زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از نجیب خلیل می‌شنوید.
در اروپا که سال 2021 در آن با مبارزه با شیوع ویروس کرونا آغاز گردید، این سال به همین منوال در حال خاتمه یافتن است. در ماه جنوری نوع الفای این ویروس برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شد. تا پایان ماه جنوری بریتانیا بالاترین میزان مرگ و میر را در جهان داشت و بسیاری از کشورهای اروپا به قرنطین بازگشتند.
حکومت بار دیگر به شما دستور می‌دهد که در خانه بمانید.
اما امید موجود بود. بریتانیا قبلا اجرای برنامه واکسیناسیون سراسری را با استفاده از واکسن فایزر آغاز کرده بود. این یک پیشرفت علمی با سرعت بی‌سابقه بود.
زمانی که واکسین ها برای اولین بار به کلینیک وارد شد، امید زیاد برای کاهش تعداد عفونت های جدی و بستری شدن در شفاخانه ها و در نتیجه مرگ و میر وجود داشت و این اتفاق افتاد.
اروپا شاهد موج مرگبار شیوع ویروس ها در ماه مارس در حالی بود که اتهامات مبنی بر کندی برنامه های واکسین اوج گرفت. برخی از کشورها استفاده از واکسن آسترازنکا را به دلیل ترس از لخته شدن خون که بسیاری از دانشمندان میگویند این خبر از حد معمول بزرگتر شده بود تعلیق کردند.
Of the 330 million vaccines.
از 330 میلیون دوز واکسینی که به کار گرفته شده است ما از مرگ و میر تایید شده ناشی از واکسن کرونا اطلاعی نداریم.
در اوایل تابستان مسئولیت از این ویروس در اروپا ایجاد گردید و تا ماه جون محدودیت ها در بسیاری از کشورهای اروپا رفع شده بود، اما ویروس به گسترش خود ادامه داد. هند متحمل یک موج مرگبار از ویروس های ناشی از نوع دلتای تازه جهش یافته شد. این ویروس به زودی به اروپا رسید و در فصل خزان دلتا به سرعت در مکاتب گسترش یافت. سازمان جهانی صحت بار دیگر اروپا را کانون این همگیری اعلام کرد، اما واکسین ها مؤثر واقع شد. در حالی که ویروس زیاد بود، مرگ و میر نسبتاً کم بود. اما در ماه نوامبر افریقای جنوبی یک نوع جدید به ظاهر بسیار عفونی تر این ویروس به نام اومیکرون را گزارش داد که اکنون به اروپا و بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. دانشمندان میگوید این حالت تا زمان ادامه خواهد داشت که تعداد بیشتر از جمعیت جهان واکسین شوند.
تا کنون 102 میلیون افریقایی در افریقا یا 7.5% از جمعیت این قاره به طور کامل واکسین شدند. بیش از 80% جمعیت حتی یک دوز هم دریافت نکردند. این یک موضوع بسیار خطرناک است.
خطرناک برای افریقا و خطرناک برای تمام جهان. زیرا گونه های جدید ویروس همچنان در حال ظهور است. با ورود این بیماری همگیر به سومین سال خود هنوز مشخص نیست که چگونه یا چه زمانه با پایان میرسد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شنبه وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت هفته شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.